کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
هر کس که در این جهان بود از روز نخست، آسایش خیش جست و این بود درست. عاقل داند که گنج آسایش را در کنج کتابخانه می باید جست. به نام یکتا مؤلف هستی، من محسن زین العابدینی سردبیر برنامه به همراه همکاران ارجمندم در برنامه کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته برنامه ما دسترسی به کتاب‌های خطی هست. شعری رو که من در اول برنامه خوندم براتون، شعری هست از بدیع‌الزمان فرزانفر که امیدوارم مورد قبول واقع شده باشه. ما مثل برنامه‌های گذشته مهمان ارجمندی داریم در برنامه‌مون که انشالله به وقتش من معرفی خواهم کرد، اما مقدمه‌ای داشته باشیم در مورد موضوع برنامه. بحث نسخه‌های خطی و کتاب‌های خطی یک بحث مفصل و مهم در عرصه کتاب و فرهنگ هست و می‌دانیم که سابقه فرهنگی کشور و سابقه دانشی کشور یا کل دنیا به نسخ خطی و نوشته‌های خطی اون منحصر میشه و بر اساس این میشه قضاوت کرد که یک کشور یا یک مجموعه ارزشمندی هست یا ارزشمندی لازم رو نداره. ولی همه این نسخ خطی و کتاب‌های قدیمی قابل دسترس برای همگان نیستن. در کتابخانه ها ما شاهد هستیم که کتاب‌ها به راحتی قابل استفاده هستن، قابل امانت هستن، در کتاب فروشی قابل خرید و فروش هستن، اما نسخ خطی به خاطر نادر بودن و کمیاب بودن و ارزش هنری داشتن به این راحتی قابل دسترس برای همه نیستن. ما می‌خوایم در این برنامه امروز به این بپردازیم که چطور میشه از وجود نسخ خطی و کتاب‌های ارزشمند قدیمی مطلع شد و چطور میشه به اونها دسترسی داشت. مهمان برنامه ما جناب آقای ناصر گلباز هستند. آقای گلباز طراح و مدیر بانک اطلاعات نسخه‌های خطی یا همون سایت آقا بزرگ تهرانی هستند که کسانی که در زمینه نسخه‌های خطی کار می‌کنن حتما با این سایت آشنایی دارن و مفصل‌تر البته در برنامه در مورد اون صحبت خواهیم کرد. جناب آقای ناصر گلباز سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید به برنامه کتاب فرهنگ.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم.
خیلی خوشحالیم و خیلی ممنونیم از اینکه پذیرفتین در برنامه ما حضور داشته باشین. میخواهیم اول بپردازیم به این مسئله که وقتی میگیم کتاب‌های خطی منظورمون چی هست، مردم و شنوندگان ارجمند اول با این مقوله آشنا بشن و اون وقت ما حالا بپردازیم به مسئله دسترسی به این آثار.
بله، کتاب‌های خطی یا نسخه‌های خطی یا ترجمه فارسی اون که مدتی روی این تاکید داشتیم که بگیم دست‌نویس که معادل همون مانیوسکریپت هست که فرنگی‌ها میگن، آنچه که با دست نوشته شده،
یعنی به جای نسخه خطی ما بخوایم فارسی بگیم بهتر بگیم دست‌نویس‌ها.
نسخه خطی در واقع با آشناتر هست با عموم مردم، با کلمه نسخه های خطی معنوستر هستن، ولی دست نویس معادل درستر هست شاید از این کتاب های خطی. ببینید وقتی که هنوز صنعت چاپ درآمد نشده بود، قبل ما دو نوع مثل به عنوان چاپ سنگی قبل از چاپ سربی داشتیم که یه بخشی از کتاب‌های چاپ سنگی رو چون با دست روی یک کلیشه نوشته می‌شده و بعد اون کلیشه چاپ می‌شده تک برگ تک برگ، بعضی از مردم اشتباه می‌کنن با نسخه‌های خطی، ولی نسخه خطی نسخه‌ای است که تک نسخه توسط یک نفر با دست نوشته میشه با ادوات مختلف. این رو ما میگیم نسخه خطی. و عمده کتاب های موجود در ایران نسخه های خطی به زبان فارسی و عربی و یه مقدار خیلی کمی ترکیه عثمانی هست که تا الان یک بخش عمدش در اختیار کتابخانه های بزرگ ایران هست، یه بخشی در اختیار مجموعه خصوصی و یه بخشی در اختیار مردم که به صورت در واقع آبا و اجدادی در اختیارشون هست و نگهداری میکنن.
اون کتابخونه های بزرگی که این نسخه خطی رو دارن معرفی میفرمایین؟ چون بحثمون دسترسی و اطلاع از اینها هست.
بله. ببینید در ایران سه قطب بزرگ نگهداری نسخه های خطی هست، در تهران، قم و مشهد.
بله.
در تهران کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه ملی ملک که زیر مجموعه آستان قدس رضوی هست، کتابخانه گلستان یا سلطنتی کاخ گلستان یا سلطنتی سابق، کتابخانه سپهسالار یا مدرسه عالی شهید مطهری،
کتابخانه ملی.
بله، کتابخانه ملی که اینها از امهات کتابخانه های بزرگ هستند که حجم زیادی از نسخه های خطی در تهران رو نگهداری میکنند. بعد از این کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم که حجم زیادی از کتاب های خطی رو دارن، البته در قم کتابخانه های بزرگ دیگری هم هست، کتابخانه آیت الله گلپایگانی هست،
اون هم نسخه خطی دارن.
بله، نسخه های خطی زیادی دارن. بعد آستان قدس رضوی در مشهد، کتابخانه های در شهرستان های دیگه هم هست، در کتابخانه وزیری در یزد و کتاب در مراکز استان، در ساری، در رشت، در کاشان، در
جای مختلف، جای مختلف داره. ولی امهات
کتابخانه های بزرگ ایران در این سه قطب هستن که در تهران، قم و مشهد نگهدارن.
اون وقت هیچ آماری یا اطلاعاتی ما در دست داریم که کدوم یک از این مجموعه بزرگترن یا بیشترین مجموعه نسخه خطی رو به خودشون اختصاص میدن؟
بله. ببینید از اونجایی که حجم نسخه های خطی یک کتابخونه مرتب در نوسان هست، یعنی یا کتاب هدیه میشه به این مراکز یا خریداری میشه، آمار بروزی نیست و خیلی من نمیتونم آمار دقیقی ارائه بدم، میشه که از مسئولین کتابخونه ها این رو پرسید، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم و بعد کتابخانه آستان قدس رضوی و بعد کتابخانه مجلس.
بسیار عالی.
اگر که من اشتباه نکنم این چیزی است که به نظرم میرسه تا الان. البته کتابخانه مجلس شورای اسلامی در طی این چند سال اخیر حجم زیادی از نسخه های خطی رو خریداری کردن، کتابخانه ملی مرتب کتاب نسخه های خطیشون رو اضافه میکنن، حالا یا عرض کردم به صورت خریداری یا به صورت دریافت هدیه از طرف کسایی که اون رو در اختیار کتابخانه ملی قرار میدن، گاهی اوقات به صورت وقف و گاهی اوقات به صورت امانی.
بله. خب حالا این کتابخونه ها نسخه خطی دارن، هر کدوم هم راهکارهای مختلفی برای حفاظت اینها، نگهداری و قابل دسترس کردنشون دارن. اگر کسی بخواد مطلع بشه به طور کلی، بخواد بدونه که ما چه نسخه خطی داریم، حالا چه در سطح کشور چه خارج از کشور، چه ابزاری در اختیار هست؟
بله. اینجا خوبه که من عرض کنم ایران یکی از معدود کشورهای کل جهان هست که تو این حوزه خیلی خوب کار کرده و میتونم بگم که منحصر به فرد هست از نظر حجم کاری که انجام شده. شما ببینید با توجه به پیشرفت‌های حالا کار اطلاع رسانی و بانک‌های اطلاعاتی، ایران جزء اولین کشورهایی بوده که بانک اطلاعاتی از نسخه های خطیش ایجاد کرده و بزرگترین بانک اطلاعاتی که موجود هست در دنیا متعلق به ایران هست و پیشکسوت هست روی این زمین. ببینید از 15 سال پیش ما بانک اطلاعات قابل جستجو داشتیم، هنوز ویندوز ها تازه اومده بودن، یعنی از داس به ویندوز تازه تبدیل شده بود، ولی ما تو بخش علوم انسانی در حوزه نسخه های خطی بانک اطلاعات داشتیم که من تو این حوزه از اون موقع مشغول به فعالیت هستم و این باعث افتخار است. این چیزیست که خوبه بدونن فرهنگیان ما، کسایی که تو این تو حوزه کتاب علاقمند هستن کار میکنن، که ما در این بخش خیلی خوب کار کردیم. برای دسترسی به نسخه های خطی، خب اولین چیزی که در دسترس هست اینترنت هست و سایت های مختلفی هست. کتابخانه های بزرگ سایت شخصی دارن، هر کتابخونه الان برای خودش یک سایتی داره و نسخه های خطیش از طریق اون سایت قابل در واقع شناسایی افراد است. ولی چیزی که ما در سایت آقا بزرگ، سایت نسخه های خطی، حالا خوبه که اینجا اشاره کوچیک کنم علت نامگذاری رو، حاج آقا بزرگ تهرانی پیشکسوت فهرست نویسی در ایران بودن که ما 5 سال پیش 100 سال آغاز به کار از ذریع لا تصانیف شیعه رو همزمان با افتتاح بانک اطلاعات نسخه خطی جشن گرفتیم و این باعث افتخار ماست که ما 105 سال سابقه فهرست نویسی داریم. فهرست نویسی در واقع به صورت اطلاع رسانی، یعنی نه فهرست نویسی، فهرست از روی فهرست ها، از ذریع برای شناسایی تصانیف شیعه است که کنایه زده بودند به شیعیان در نجف اشرف که شیعیان کتاب های قابل استناد ندارن و ایشون تمام تصمیم گرفت زندگیش رو وقف این کرد، خودش و فرزندانش آقای مرحوم دکتر النقی منزوی و استاد احمد منزوی که خدا حفظشون کنه، عمرشون رو در خدمت معرفی نسخه های خطی و در تصانیف شیعه قرار دادن و از ذریعه رو بعد از پدرشون جلد به جلد ادامه دادن تا 25 مجلد. ببینید پیشکسوت ما آقا بزرگ تهرانی بوده و با یک نفره با کمترین امکانات شروع کردن و اطلاعات مربوط به نسخه های خطی رو جمع‌آوری کردن در 100 سال پیش، 105 سال پیش
که امکانات هم به این گستردگی نبوده و دسترسی و سفر و همه اینا با دشواری های زیادی
بسیار دشوار. فقط یک نکته بگم که ما در مجموعه بانک اطلاعاتمون 350 هزار نسخه رو معرفی میکنیم ولی ما دسترسی به این فهرست این نسخه ها داشتیم از روی فهرست های چاپ شده، ولی ایشون این فهرست ها در اون موقع هنوز چاپ نشده بود، باید خودش مراجعه میکرد به کتابخونه ها
و همه اینا رو گرد
سفر میکرد، یادداشت برمیداشت و از روی فیش ها که استاد منزوی میفهمدن که ما اصلا در سنین ابتدایی که بودیم فیش های پدرم رو براشون مینوشتیم و در واقع مشق فهرست نویسی رو زیر نظر پدر انجام میدادن. با اون مشقات این کارو شروع کردن و ما به خاطر حفظ اسمشون و یا بزرگ داشته اسمشون اسم بانک اطلاعاتمون رو گذاشتیم آقا بزرگ.
آقا بزرگ تهرانی بسیار انتخاب به جا و مناسبی هم هست و واقعا قدردانی باید بشه از یک فعالیت ارزشمندی با کمبود امکاناتی که در اون زمان وجود داشته. شما همراه برنامه کتاب فرهنگ هستین. اگر مایل باشین ارتباط برقرار کنید با برنامه، میتونید با شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشین. در این قسمت برنامه ما به بخش معرفی کتاب میرسیم که سرکار خانم بنفشه محمودی اون رو اجرا میکنن، با هم میشنویم.
میز ما در کافه فیروز بزرگ و بزرگتر میشد، به طوری که میزها را دو تا یکی و گاهی سه تا یکی میکردیم. دوستان شاعر انگار به میز ما دلخوشتر بودند تا میز دیگران. غروب هنگام وقتی به دیدار یکدیگر می‌رفتیم، جمعیت ما آنقدر زیاد می‌شد، همراه با خوشحالی بزرگی که تمامی ما جذب شدگان یکدیگر را در خود می‌گرفت و نفس کشیدن در هوای شعر ما را از خود بیخود می‌کرد. بچه‌های جنوب هم به تازگی فیروز را پاتوق کرده بودند. من، گل سرخی، پشوتن و داوود گوشمند چهارتایی کنار هم می‌نشستیم و گاهی خودمان را پراکنده جمعیت نمی‌کردیم. در فیروز فقط شعرخوانی و قصه خوانی نبود. مسائل سیاسی روز، مسائل روشنفکری و حوادث گوناگونی که در جهان رخ می‌داد در آنجا به بحث کشیده می‌شد. همه ما خبرگزاری‌های سیاسی بودیم که دهان به دهان و سینه به سینه خبرها را به هم می‌گفتیم. ترس و هولی هم از هیچ کسی و هیچ کجا نداشتیم. نه از ساواک، نه از آدم‌های مشکوکی که با آشناییشان و حرکت‌های مشکوکشان سفره‌خور ساواک بودند. همه جوان بودیم و برومند. فقط از کسی گریز می‌زدیم که مثلا در بحث سیاسی و روشنفکری از مرکزیت یا اندیشه‌گرایی سالم در می‌رفت و بی‌سواد بودنش فوراً آشکار می‌شد. اون چه شنیدید جملاتی از کتاب از کافه نادری تا کافه فیروز نوشته مهدی اخوان لنگرودی بود. اخوان لنگرودی در ابتدای این کتاب از آشنایی با دوستش پشوتن آلبویه در شهر لنگرود حکایت میکنه. پشوتن همون کسیه که مهدی اخوان لنگرودی رو برای اولین بار با خودش به کافه نادری میبره که در گذشته محل تجمع بسیاری از ادیبان معاصر بوده. اونها در همون روز به کافه فیروز هم سری میزنن و این کافه خیلی زود به مأمن امن دانشجوی جوان تبدیل میشه و هر روز هر طوری هست سری به اونجا میزنه. او در این کافه با شاعران و نویسندگان مهم اون روزگار مثل نصرت رحمانی، هوشنگ طاهری، ابوالقاسم ایرانی، کاظم سادات اشکبری، جلال آل احمد، رضا براهنی، منوچهر آتشی، احمد شاملو، کیومرث منشی‌زاده و خیلی های دیگه آشنا میشه. اخوان در 16 فصل ابتدایی کتاب به خاطرات روزهای کافه فیروز می‌پردازه. او در همین کافه دوستی بسیار نزدیکی با خسرو گلسرخی پیدا می‌کنه و گلسرخی در نقل بسیاری از خاطرات او حضور داره. در فصل 17 هم نویسنده به اتریش مهاجرت می‌کنه و در سال اول اقامت در اتریش از اعدام دوستش باخبر میشه. لنگرودی در فصل 18 هم از سفری که پس از 34 سال به تهران داشته می‌نویسه. سفری که طی اون با همسرش مژگان رودبارانی آشنا میشه و مژگان رودبارانیه که بعدها لنگرودی رو به نوشتن خاطراتش تشویق میکنه. نویسنده در فصل 19 کتاب و همچنین تک فصل کوتاه شب آخر از شب پیش از بازگشت به وین میرسه و کتاب با ترانه مشهور گل یخ که شاعرش خود اخوان لنگرودیه به پایان میرسه. از طبقه دوم نشر سالس از پشت پنجرهش نگاهم را به خیابان دوخته بودم و خیلی ماشین‌ها و آدم‌ها را نگاه می‌کردم. رفته بودم به خاطرات دور و دراز گذشته که این خیابان و آدمهایش رو چقدر راحت و خوب می شناختم. آن وقت هیچ چیزش برایم بیگانه نبود. اما حالا منتظر آنم یکی بیاید. یکی از سالسی ها که مرخص شده باشد و من بتوانم مثلا با او تا آن طرف خیابان بروم و یا مثلا خیلی قهرمان باشم گذری بکنم تا چند کوچه آن طرف تر. فکرم به کجاها که نمی رفت. جوانیم را آورده بودم کنار پنجره‌ای که چشم به بیرون داشتم. جوانی من خسته تر از من بود و غریب تر از من. راستش هیچ چیز وحشتناک‌تر از این نیست که آدم در خاک و خانه خودش غریب باشد. در آن ساعت گویی تنهایی به سراغم آمده بود. جوانی خسته شده من از همه جدایی‌ها با دیدنم خودش را رهای صندلی کنار من کرده بود و نگاهش را به من داشت و سؤال درشتش که لحظه به لحظه از همه من می‌گذشت. این همه سال کجا بودی؟ چرا؟ در جوابش یاد شعری از خودم افتاده بودم که زمزمه‌اش بر تن چهره می نشست و کلماتش که آنها را می دیدم از آن سوی پنجره می گذشتند و خودشان را به خیابان و ماشین‌ها و آدم‌ها می رساندند. آه، کلمه‌ای، جمله‌ای، برای تو که قلب تو از دنیا بزرگتر است، اما تو صندلی مرا به یاد بیاور که جوانی من بر آن نشسته است. نوشتن درباره خاطرات گذشته نیاز به یادداشت‌هایی داره که حس و حال زمان گذشته را در خودشون حفظ کرده باشند. اما به نظر میرسه که مهدی اخوان لنگرودی در کتاب خودش تنها به حافظش اتکا کرده باشه. این کتاب رو نمیشه یک کتاب خاطرات کامل دونست، چون حاوی برش‌هایی از خاطرات نویسنده از سالهای جوانیشه. او در این کتاب درباره احساسات درونی خودش زیاد نمی نویسه. در خاطرات او خبری از اتفاقات هیجان انگیز نیست. رفت و آمد دائمیش به کافه فیروز و برخوردهای دائمی با شاعران، نویسندگان و منتقدان ادبی نوعی روزمرگی رو به این کتاب تزریق کرده که در بیشتر مواقع از حس و حال نوستالژیک خالیه. و اتفاقا حس و حال نوستالژیک همون چیزیه که میتونه جذابیت زیادی به کتابهای خاطرات بده. بیشتر گفتگوهای این کتاب هم به تبع کمبود همین حس و حال بیشتر شبیه بیانیه‌های ادبی هستن تا مکالمات روزمره. با توجه به اینکه هدف نویسنده در این کتاب ارائه برش‌هایی از زندگی کافه‌ایش با هنرمندان همعصر خودش بوده، بی حس و حال بودن بیشتر گفتگوها خواننده را از خواندن دلزده می‌کنه. در این حال مشاهده برش‌هایی از زندگی روزمره شعرا و نویسندگان مشهور میتونه برای خوانندگان امروزی که حضور این افراد رو درک نکردن جذاب و جالب باشه. خواننده‌ای که این هنرمندان رو تنها از طریق آثارشون میشناسه میتونه با خوندن درباره زندگی کافه‌ای اونها به تصویر کامل‌تری دست پیدا کنه. تصویری که اتفاقا یک تصویر ایزوله و ستایش‌آمیز نیست و خواننده رو با بعضی نقاط ضعف این شخصیت‌ها هم آشنا می‌کنه. شاید بشه کتاب مهدی اخوان لنگرودی رو نوعی تک‌نگاری قلمداد کرد، چون شخصیت اصلی این کتاب نه خود اخوانه، نه خسرو گل سرخی، نه نصرت رحمانی و نه هیچ کس دیگه. شخصیت اصلی این کتاب کافه فیروزه که امروز دیگه هیچ اثری از اون وجود نداره و لنگرودی با وصف حال و هوای روزهای گذشته این کافه در واقع اون رو جاودانه کرده. از کافه نادری تا کافه فیروز رو انتشارات مروارید در سال جاری در 232 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و بهای 8800 تومان منتشر کرده.
با سپاس از خانم محمودی برای تهیه این معرفی کتاب، ادامه برنامه رو با حضور آقای ناصر گلباز داریم با موضوع دسترسی به کتاب‌های خطی. جناب گلباز، ما بحث بانک اطلاعاتی رو که کردیم، شما اشاره فرمودین اینها رو از روی فهرست‌های قدیمی تهیه کردیم، یعنی قبلا فهرست نویسای مختلف در جای مختلف فهرست‌ها رو تهیه کردن و این بانک اطلاعاتی در واقع حاصل کار اونها هست که اومده و جمع شده و در یک نرم افزار کامپیوتری قرار گرفته و خوشبختانه الان در به صورت اینترنتی هم قابل دسترسه. آیا همه اونهایی که الان دارن کار فهرست نویسی میکنن با این بانک شما در ارتباط هستن، میشناسن یا نه، یا هر کسی همچنان فهرست نویسی خاص خودش رو داره منتشر میکنه مثل قدیم در مجلدهای مختلف، فهرست‌های مختلف و بعد شما حاصل کار اونها رو میگیرید، یا نه همزمان شما دیتا رو وارد بانک اطلاعاتیتون میکنید؟
ببینید، این سایت وقتی که قابل استفاده شد در اینترنت، من با تماس‌هایی که با فهرست‌نویس‌های مختلف توی کتابخانه‌های مختلف داشتم متوجه شدم که اکثر اونها از این سایت برای فهرست‌نویسیشون استفاده می‌کنند. ببینید، وقتی که یه نفر می‌خواد که کتاب ناشناخته‌ای رو معرفی کنه، مهمترین چیز عقبه این کتاب هست و اینکه این بعضی وقتا میدونیم نسخه خطی شناساییش مشکل، احتیاج به یک کارشناسی تخصصی داره، گاهی اوقات اصلا جلد نداره، اسم نداره، شناختن خود اسم و از روی عناوین قسمت‌ها و بخش‌ها اینا احتیاج داره که اطلاعات قبلی داشته باشه. این فهرست‌نویسا از این سایت خیلی استفاده کردن، ولی مبنای کار سایت و مبنای کار بانک اطلاعاتی ما به خاطر اینکه مستند باشه بر اساس نسخه فهرست‌های چاپ شد و اینکه خدمتتون عرض می‌کردم افرادی که تو حوزه‌های مختلف، چه ادبیات، چه تاریخ، چه تاریخ علم، ریاضی، نجوم، پزشکی، طب قدیم نیاز دارن که یک مراجعه کنن به نسخه های خطی، میتونن به سایت مراجعه کنن به راحتی توی اینترنت آقابزرگ.ir و از طریق نام مؤلف، نام کتاب، موضوعشون و هر چیزی که اطلاعات اولیه که دارن مراجعه کنن و به اون لیستی از نسخه های خطی که بانک اطلاعات بهشون ارائه میکنه میرسن. وقتی که به اون رسیدن آدرس کتابخونه ها رو دارن، یک مختصری از، چون میدونید کتابشناسی توصیفی هست، مختصری از توصیف اون نسخه خطی رو دارن و مشخصات اون لیست رو، مناسب ترین نسخه رو انتخاب میکنن، به آدرس اون سایت، به آدرس اون کتابخونه میتونن حالا هم از طریق اینترنت مراجعه کنن، پیدا کنن و هم مراجعه حضوری که اون نسخه خطی رو، تصویرش رو، یک تصویر دیجیتالی از اون نسخه خطی رو دریافت میکنن و میتونن روی اون تحقیق کنن.
بسیار عالی. اون وقت در سطح جهان فرمودین که ما اولین کشوری هستیم که چنین بانک اطلاعاتی ایجاد کردیم. توی کشورهای مختلف هم قاعدتا کتابخونه ها یا مراکز اسناد یا موزه ها یا مراکز آرشیوی که دستنویس دارن قطعا اطلاعات اینها رو وارد کردن، منتها به صورت یک پارچه مثل بانک ما نیست، درسته؟
بله. ببینید، ما اولین کشوری نیستیم که بانک ایجاد کردیم. من گفتم جزو قدیمی ترین افراد هستیم، کشورها هستیم که بانک اطلاعات ایجاد کردیم، بانک اطلاعات جامع. ببینید، هر کتابخونه ای دیگه از وقتی که بازیابی کتاب و نسخه خط و هر چیزی در دیگه برگ دونه ها جمع شد تو کتابخونه ها، بانک اطلاعات ایجاد شد. یعنی این یک چیز جدیدی نیستش، از همون ابتدا شروع کردن، به جای برگ دونه مراجعه میکردن با کیبورد و استفاده میکردن. ولی این که نسخه های خطی همیشه تو مراحل بعد بوده، کتاب های چاپی تو مرحله نخست بوده. تو ایران کتاب های خطی یه اولویت خاصی بهشون، اهمیت خاصی بهشون داده شد و هم از نظر فهرست نویسی، هم از نظر دیجیتال کردن، هم از نظر بانک اطلاعات جامع. یعنی در واقع ما الان در ترکیه هم اون سایت الیازمالار هست که اونجا یک بخش کوچیکی از اطلاعات از فهرست‌های مختلف جمع‌آوری شده و که بیشتر مال کتابخانه سلیمانیه هست. کتابخانه‌های بزرگ دیگه دنیا دارند، ولی بانک جامع به این صورت که، چون الان ببینید ما بخش خارج از کشور رو داریم پیگیری میکنیم که لینک بشه به همین سایت آقا بزرگ، وقتی شما نسخه‌ای رو جستجو بکنید هم در ایران هم در خارج از ایران اون نتیجه جستجوی خودتون رو پیدا کنید که بگید این نسخه خطی با چه مشخصاتی در کجای دنیا قرار داره.
بله.
و میشه با اونا ارتباط برقرار کرد و یک تصویر دیجیتالی از نسخه خطی رو از اونها گرفت. این منحصر به فرد است با این حجم و با این قدمت.
بله. و توی حالا این بانک اطلاعاتی مشخص میشه که کدوم نسخه در کدوم کتابخونه موجوده و در واقع یه حالت فرسگانی هم داره.
دقیقاً.
و فیلدهای اطلاعاتی که توی این وجود داره خیلی ظاهراً گسترده است، یعنی هر چیزی که مرتبط با نسخه‌های خطی هست هم قابل جستجو هم وارد میشه اطلاعات.
درسته. از اونجایی که روش‌های مختلفی داشتن فرسنویس‌های مختلف، ما می‌خواستیم چیزی رو از دست ندیم. در واقع ما جامعیت رو بر مانعیت اولویت دادیم، گفتیم چیزی رو از دست ندیم، چون هر گوشه‌ای از اطلاعات نسخه‌های خطی که فهرست نویسی که لمس کرده بود و نسخه خطی رو براش اهمیت داشته بود، ما این رو مهم در نظر گرفتیم. برای همین تمام فیلدهایی که فهرست نویس به اون اشاره کرده قابل دستیابی در بانک اطلاعات هستش. حتی یک بخش بس اینا به صورت جدا و یک بخش به صورت کامل، یعنی تمام اطلاعات یک پارچه قابل خوندن هست. گویی که شما فهرست نسخه خطی رو در مقابل خودتون باز کردید و میتونید ورق به ورق مطالعه کنید.
حالا مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که خب این نسخه خطی که اومده فهرست شده توی کتاب‌های چاپ شده‌ای هستن، فهرستایی که کتابخونه‌ها یا اشخاص مختلف منتشر کردن و شما از روی اونها در واقع اطلاعات رو منتقل کردین. مسئله حق مؤلف این وسط پیش نیومده؟ یعنی آیا با اجازه صاحبان آثار این کار اتفاق افتاده؟
بس.
کسی اعتراضی نداشته نسبت به قضیه؟
ببینید، مراکزی بودن که اصولاً قابل دسترس قرار دادن خود فهرست ها، یعنی فهرست های نسخه های خطی، فهرست هایی برای مراجعه نه برای مطالعه. چون برای مراجعه هستن، در واقع این بانک کمکی بوده برای در اختیار قرار دادن اطلاعات این فهرست
مکمل کار اون
مکمل کار بوده. همونطوری که اگر که من با در واقع بازخوردی بعد از اومدن بانک اطلاعات نسخه‌های خطی آقا بزرگ روی اینترنت مراجعات به مخازن نسخه‌های خطی کتابخانه‌های بزرگ بسیار بیشتر شد. چرا که برای این که یک نسخه خطی رو جستجو کنن یک نفر مجبور بود تمام این فهرست‌ها رو مطالعه کنه، همه فهرست‌ها یک جا نبود، مجبور بود یک بار بره کتابخانه دانشگاه تهران، یک بار بره کتاب حتی در تهران کتابخانه مجلس، یک بار بره سپهسالار، همه اینا مورد. ولی الان وقتی همه اینا رو در کنار هم سورت شده به صورت تاریخ کتابت و به صورت الفبایی میتونست پیدا کنه، حالا این لیست بزرگ رو انتخاب میکنه و از بین اونها اون برگزیده خودش رو انتخاب میکنه و مستقیم به مخزن مراجعه میکنه و این مراجعات به مخزن رو بسیار بیشتر کرد و استفاده و دسترسی به نسخه‌های خطی، اطلاع از نسخه‌های خطی رو بسیار ساده‌تر و امکان پذیرتر کرد. مسئله حق مؤلف از اونجایی که اینها مجموعه ای از اطلاعات در مورد نسخه های خطی بود و نه کتاب تألیفی مطرح نبوده تا این موقع.
بله. کار نسخه های خطی و دستنویس ها به یه شکلی، حالا خیلی ها این تعبیر رو میکنن که انحصاری، خیلی به نظر دشوار میاد و خیلی ها نمیتونن وارد بشن، یه آدم های خاصی ظاهرن میطلبه با یه عشق و علاقه خاصی، چرا؟ دلیلش چیه؟ حالا شما تجربه دارین کار کردن با این فهرستا رو.
ببینید نسخه های خطی بسیار متنوع هستن، هم از جهت خط، هم از جهت قدمت، هم از جهت نوع. بعد کار کردن با نسخه های خطی مستلزم مقدماتی است، شناختن خطهای مختلف، شناختن اطلاع از علوم قدیمه حداقل در حد مقدمات حداقل اینها و یه بخش نسخه شناسیش که بخش فیزیک نسخه است، یعنی در واقع اون ظاهر نسخه. گاهی اوقات یه نسخه از نوع کاغذ، نوع جلد، نوع تزئینات و یه بخش از هنرهای ساخت کتاب، همه اینها باید یک بخشش اطلاع داشته باشه کسی که فهرست میکنه و میخواد یه فهرست خوبی، یه نسخه خطی رو به خوبی بشناسونه، از اینها اطلاع داشته باشه. هنر کتابارایی و علوم قدیمه
یه مجموعه توانمندی نیاز داره ظاهرا این کار، به همین خاطر کسی خیلی تمایلی نداره، یا یعنی اینکه ممکن اگر واردش بشه سختیاش رو که ببینه به این راحتی باش کنار نیاد و ممکن خارج بشه از این موضوع.
من یک نکته کوچیک خوبه اینجا اسم ببرم، آقای حجت الاسلام ابوالفضل حافظی باقولی، ایشون از فهرست نویس‌های فعال جوان هستن که خیلی زحمت کشیدن. آخرین اطلاعی که داشتم در اثر برخورد با باکتری هایی که در این نسخه خطی بود و ایشون ریش الان ناراحته، سالهاست از این مشکل ریه رنج میبره به خاطر در تماس بودن با نسخه خطی و چیزهایی که در بین اوراق این نسخه خطی است. این کوچکترینش، حالا تا بقیه مسائلش
مشکلات دیگه
که مشکل ممکنه که مشکل کمی هم نیست. خب این یکی از بخشات که فقط میطلبه که اون شخصی که با این نسخه خطی کار میکنه اطلاعات کافی، دغدغه حفظ میراث مکتوب و عشق به حفظ و نگهداری و شناسایی و در اختیار قرار دادن میراث پیشینیان برای عموم مردم.
خب یکی از مسائل دیگه‌ای که باز در مورد دستنویس‌ها ممکنه مورد سوال قرار بگیره اینه که الان ما بانک اطلاعاتی داریم معرفی می‌کنه نسخه خطی رو، ولی می‌دونیم که در سطح دنیا الان بحث کتابخانه‌های دیجیتالی و بحث دسترسی به متن کامل این مجموعه ها رایج هست. آیا هیچ طرح و برنامه‌ای برای ارائه نسخه تمام متن این دستنویس‌ها وجود داره یا خیر؟
خوشبختانه کتابخانه مجلس پیشگام بوده توی این بحث و تمام طی یک برنامه تمام نسخه‌های خطیش رو به صورت دیجیتال الان و تمام متن آماده روی اینترنت گذاشته و این تابو رو شکست. یعنی سالها بودش که نگران بودند مسئولین کتابخانه‌ها که حالا اگر که از این نسخه‌های خطی استفاده بشه یا بدون اطلاع از کتابخونه یا بدون به حساب دادن حقوق یا یک بخشی از هزینه ها چه خواهد شد؟
بله.
در صورتی که این تابو شکسته شد و الان تمام نسخه های خطی کتابخونه مجلس دیجیتال شد و امکان دسترسی هست و واقعیت اینه که همه به این نتیجه رسیدن که هر چقدر محققین پژوهشگران به خصوص پژوهشگران جوان دسترسی به متن تمام متن و متن اصلی این نسخه های خطی داشته باشن و روی اون تحقیق و پژوهش کنند به نفع همه و برای پیشبرد علم و برای شناختن اون حلقه های گم شده زنجیره تاریخ علم بسیار مفیدتر خواهد بود تا اینها رو ما محبوس کنیم و اجازه دسترسی بدیم.
شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستیم با موضوع دسترسی به کتاب‌های خطی. مهمان تلفنی ما پشت خط هستند جناب آقای احسان‌الله شکراللهی. آقای شکراللهی پژوهشگر متون خطی همینطور کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند. جناب شکراللهی سلام عرض می‌کنم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور مهمان ارجمندتون جناب آقای گلباد و همینطور شنونده‌های این برنامه.
ممنون از اینکه فرصت رو در اختیار ما قرار دادین که از تجربیاتتون استفاده کنیم. اتفاقا با جناب گلباز که صحبت می‌کردیم رسیدیم به اینجا که دسترسی به نسخه‌های خطی الان تابو شکسته شده، یعنی کتابخانه مجلس که حالا شما در ارتباط با اونجا هم هستین اومده و نسخه خطیش رو دیجیتال کرده و در اختیار همه قرار داده، از طریق اینترنت هر کسی به رایگان می‌تونه دسترسی داشته باشه.
بله.
به این مسئله چه اتفاقی افتاده که چنین تصمیمی گرفته شده؟ در گذشته ما شاهد بودیم، حتی در خیلی از مراکز الان شاهد هستیم که خیلی تمایلی به باز کردن درهای مخازن نسخه خطی ندارن.
بله، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که باعث شد امروز ما بتونیم شاهد همچه اتفاق خوب و زیبایی باشیم اینه که ابزار تکنولوژی اومد در خدمت نسخه خطی قرار گرفت. یعنی اینجا نقطه ای هست که ما شاهد پیوند سنت و مدرنیته هستیم. پیش از این اگر بنا بود تصویری از نسخه خطی تهیه بشه یا به شکل میکروفیلم بود یا کپی که طبیعتا همه میدونن چه آسیبی به نسخه میرسونه و میکروفیلم هم اون کیفیت و قابلیت لازم رو نداشت، اما خوشبختانه بوک اسکنر های مدرن باعث شد که بدون نور آسیب زا از نسخه تصویر خیلی خوب و شفاف و با کیفیتی تهیه بشه و به نوعی عمل بشه، حتی با بعضی از بوک اسکنر ها که حتی نسخه تا 90 درجه بیشتر نیاز نیست باز بشه، به شیرازی نسخه ها آسیب نمیرسه و یکی از علت ها این بود. اما علت مهمتر به نظر من رفع یک مشکل فرهنگی بود، یعنی سالها نسخه در اختیار قرار نمی گرفت چون تصویر برداری از اون با این کیفیتی که عرض کردم ممکن نبود. همین عادت طولانی ندادن نسخه و تصویر بر نداشتن از نسخه به صورت یک عادت در واقع غلط جا افتاده بود که اصلا ما نسخه ها رو نباید بدیم. این سال بعد پیش می اومد که اگه قرار باشه ما تصویر نسخه رو به کسی ندیم برای چی اونها رو نگه می‌داریم؟ یعنی خود نسخه خطی که آسیب پذیر هست و اگر خود نسخه رو در اختیار مراجع کنندگان قرار بدیم نسخه ها به مرور زمان مستهلک میشن و آسیب میبینن، تصویرشون رو هم که خب پس نمی‌داریم. این سوال مطرح میشد پس برای چی اینها رو نگه داشتیم؟ خوشبختانه عده‌ای از اهالی فرهنگ به این سمت حرکت کردن و خوشبختانه کتابخانه مجلس هم در این زمینه پیشگام بود. مخصوصا من فکر میکنم که بانک های اطلاعاتی که راه افتاد مثل بانک آقا بزرگ که جناب آقای گلباز در واقع متصدی اون هستن، این باعث شد که آدرس نسخه های خطی در اختیار خیلی ها قرار بگیره و مراجعات مکرر طبیعتا باعث شد که مسئولین کتابخانه های بزرگ به این فکر بیفتن که باید یک تصمیم جدیدی بگیرن با اون تابویی که صحبت شد رو بشکنن.
که بسیار اتفاق خوبی هم هست و مشاهده هستیم که خیلی از دانشجویان یا پژوهشگرها استفاده میکنن و شکر میکنن که دسترسی به این مجموعه آزاد شده. و حالا از اینجا میشه توصیه کرد به کتابخونهای دیگه که حتی برای حفاظت بیشتر منابعشون بیان و این کار رو انجام بدن. دیگه نسخه میره در مخزن به سلامت و صحت نگهداری میشه و هر کسی خواست استفاده کنه میتونه به اینا دسترسی داشته باشه.
من میخوام با اجازهتون از همین فرصت استفاده بکنم و خواهش بکنم در گام بعدی کتابخانه‌های بزرگ تو روابط بین کتابخانه‌ایشون به این سمت حرکت بکنن که تصاویر نسخه‌های خطیشون رو با هم مبادله بکنن.
بله.
مخصوصا کتابخانه‌های داخل و خارج از کشور. ما شاهد این هستیم که کتابخانه‌های بزرگ مثل کتابخانه ملی و مجلس تفاهم نامه‌هایی رو امضا می‌کنن به صورت کلی، اما این در عمل و تو ریز ماجرا اجرایی نمیشه و مشخصا یک محمل اجرایی کاربردی مثل تبادل نسخه توش دیده نمیشه. من فکر می‌کنم اگر مثلا کتابخانه مجلس ایران با کتابخانه مجالس دنیا یا کتابخانه‌های بزرگ دنیا که نسخه‌های خطی رو نگهداری می‌کنن مثل هاروارد یا بریتیش میوزیوم تبادل تصویر نسخه بکنن، دیگه این مشکل ایرانی‌هایی که مجبورن با زحمت از خارج تصویر تهیه بکنن هم برطرف میشه و عملاً پایان‌نامه‌های دانشجویی و تحقیقات عرصه متون یک رنگ و لعاب بهتری به خودش می‌گیره و از عمق و غنای بیشتری برخوردار میشه.
بله، امیدواریم که مسئولین محترم بشنوند و به این مهم هم توجه کنند. نکته بعدی که وجود داره جناب شکرالایی، نسخه خطی هست که در اختیار مردم هست. مردم چه کنند با این نسخه خطیشون؟
من فکر میکنم اولین حرکت آگاهی رسانی به اونهاست راجع به این که نسخه ها چه ویژگی هایی دارن و در چه شرایطی باید نگهداری بشن. طبیعتاً اگر این آگاهی رسانی صورت بگیره اونها متوجه خواهند شد که ابزار نگهداری رو ممکنه نداشته باشن یا ابزار حفاظت از اونها و مرمت از اونها در اختیار کتابخانه‌های بزرگ هست و حداقل کاری که بکنن اینه که بیان با کتابخانه‌های بزرگ مشورت بکنن. تو اونجا بهشون توضیح داده خواهد شد که اگر بناس نسخه رو خودشون تو منزل خودشون نگه دارن در چه شرایطی نگهداری بکنن، در چه محفظه هایی و در چه شرایط آب و هوایی و در واقع کیفیت رطوبت و نور مستقیم یا غیر مستقیم. و نکته بعد این که اگر مرمت لازم باشه بعضی از کتابخانه ها مثل کتابخانه مجلس حاضر هستن که اینها رو براشون مرمت بکنن و البته به قید این که تصویری هم از اون در مخزن کتابخانه نگهداری بشه در صورت تمایل خودشون. من فکر میکنم آگاهی رسانی مهمترین چیز هست. نکته دیگه این که اصلا تشویق بشن به این که نسخه های خودشون رو واگذار بکنن، حتی اگر کسانی که در حال حاضر نسخه رو در اختیار دارن به اهمیت نسخه و ارزششون واقف باشن، ممکنه یک نسل بعد به دلیل علاقه جدید به نسخه خطی خیلی اهمیت ندن. پیشنهاد میشه که اینها رو به کتابخانه های بزرگ مثل کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس و کتابخانه اطلاع منشی واگذار بکنن یا به صورت اهدا یا به صورت فروش که این عملا در اختیار جامعه علمی قرار بگیره و همینطور که جناب گلوار هم فرمودن در پیدا کردن حلقه های مفقوده علم، دانش و هنر و ادب کمک بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم از لطف شما و حضور صدای شما در برنامه کتاب فرهنگ. موفق باشین، روز خوش. همچنان برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید. من محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه به همراه مهمان حضوری برنامه جناب آقای ناصر گلباز طراح و مدیر بانک اطلاعات نسخه‌های خطی یا سایت آقا بزرگ تهرانی در خدمت شما هستیم با موضوع دسترسی به کتاب‌های خطی. در این بخش از برنامه مصاحبه‌های کتاب فرهنگ با اهالی فرهنگ و ادب و هنر رو میشنویم و در ادامه با موضوع برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
امروز با آقای دکتر فریدون فتوحی در مورد کتاب و کتابخونی صحبت کردم. دکتر فتوحی متولد 1334 و متخصص پزشکی هسته‌ای هستند. دکتر فتوحی سال 1359 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در دانشگاه تهران به پایان رسوندند که 6 ماه از این دوره را در دانشگاه کازانووای ژاپن گذراندند. ایشان از سال 1369 تا سال 1389 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند و از سال 89 به تحقیق در مورد کاربردهای لیزر در علوم پزشکی پرداختند. در سال 1370 جزو اولین کسانی بودند که کتاب کاربردهای بالینی پزشکی هسته‌ای را در جهت استفاده پزشکان عمومی و سایر تخصصهای پزشکی ترجمه و به مرحله چاپ رسوندند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای دکتر فریدون فتوحی انجام دادم که میشنویم. آقای دکتر فتوحی، میشه لطفاً در مورد علاقه مندیتون به کتاب و مطالعه کتاب بفرمایید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. سوالی که میفرمایید، من اینجوری خدمتتون عرض کنم که از کودکی اولین بار که با کتاب آشنا شدم زمانی بود که به علت بیماری در بیمارستان بستری بودم، شاید 5-6 سالم بود و مادرم که کنار من مانده بود کتاب‌های داستانی می آورد و اونجا برای من می خوند و به قدر این در من تأثیر گذاشته بود که بعد از اون از همون کلاس اول دبستان پولهامو جمع می کردم و هر ماهی که 2 تا کتاب داستان می خریدم و می خوندم. بار ادامه داشت تا زمانی که وارد تحصیل جدی توی زمینه تخصصی پزشکی شدم، دیگه فرصت برای مطالعه کتاب‌های غیر درسی کاسته شد، ولی الان که توی دوران بازنشستگی هستم مجدداً رو آوردم به خوندن کتاب‌هایی که بیشتر در زمینه ادبیات و عرفان هست علاقه‌مند هستم.
بفرمایید که در حال حاضر و کلاً در طول زندگیتون بیشتر در زمینه رشته تخصصی خودتون مطالعه می‌کردین یا علاقه‌مندی‌های دیگه‌ای هم داشتین؟
بله، بیشتر مطالعات من در ارتباط با رشته تخصصیم بوده، ولی زمینه‌های دیگری رو هم علاقه‌مند بودم که هیچ وقت فاصله نگرفتم از اونها، مخصوصا توی زمینه کتاب‌های عرفانی و ادبی، مخصوصا شعر علاقه‌مند بودم و همیشه با اینها وقت خودم رو پر کردم.
بفرمایید که شما چند ساعت در روز و چه زمانی رو اختصاص میدین به مطالعه کردن؟
معمولاً حدود شاید 2 ساعت هر شب بعد از اینکه از کار فارغ میشم حتما به مطالعه کتابایی که توی زمینه‌های مختلفی که خدمتتون عرض کردم مطالعه میکنم.
بفهمید روند مطالعه در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه، با توجه به اینکه شما تحصیلاتتون رو در خارج از کشور گذروندین، شما میتونید یه مقایسه ای داشته باشین؟
من یه مقداری از تحصیلاتم در خارج از کشور بوده، ولی بیشتر درسمو در ایران خوندم و به هر حال اون چی که در نظر بنده آمده این هستش که توی وسایل نقلیه عمومی که سوار می شدم می دیدم که اکثر کسانی که نشستن، چه توی قطارها، چه توی متروها، چه توی اتوبوسها، کتاب یا مجله یا روزنامه دستشون بود و مشغول خوندن می شدن. یعنی وقت آزاد خودشون رو اغلب در کشورهای غربی و در ژاپن که من گذروندم دوره ای رو در اونجا می دیدم که به این نحو است. فکر میکنم علاقمندی اونها به مطالعه بیش از مردمان ما باشه.
بفرمایید که شما تا حالا خودتون کتابی نوشتین یا ترجمه کردین؟
بله، من زمانی که رشته پزشکی هستی رو شروع کردم کتابی رو که جنبه کاربرد کلینیکی داشت از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه کردم و با کمک وزارت بهداشت به چاپ رسوندم که مورد استفاده همکاران پزشک عمومی و سایر تخصصهای پزشکی قرار گرفت.
آیا خانواده و رسانه‌ها نقش در افزایش مطالعه در کشور هم دارن؟
حتماً. مهمترین نقش رو فکر میکنم که میتونه خانواده بازی بکنه، بدین معنی که فرزندان اگر ببینن که والدینشون علاقمند به مطالعه هستند، تجربه اینو ثابت کرده که فرزندان هم به کتاب علاقمند میشه. و مطلبی که هست، رسانه ها نقش بسیار مهمی بازی میکنن، بدین معنی که شاید توی دوران جدید اینترنت و تکنولوژی که قرار داریم بیشتر کتاب‌ها دیگه روی اینترنت هست و جوانان میتونن برای استفاده از اونها به اینترنت مراجعه کنند و کمتر سراغ کتاب فروشی ها میرون. شاید اشخاصی که هنوز به مطالعه سنتی عادت دارن، ما بیشتر اینها رو توی کتاب فروشی ها میبینیم، ولی سایر اشخاص علاقمند هستن که اطلاعات خودشون رو از روی کتاب خونه هایی که روی اینترنت فراوان یافت میشوند از اونجا پیدا بکنن. و نکته دیگری که به ذهنم میرسه خدمتون عرض کنم، وجود کتاب های صوتی هست که این هم باز نقش مهمی میتونه بازی بکنه و علاقمندانی که فرصت خوندن کتاب رو ندارند میتونن این کتاب‌های صوتی رو دانلود بکنن و توی اوقات بیکاریشون گوش بدن به مطالب کتاب.
با سپاس از همراهی شما و شنیدن مصاحبه کتاب فرهنگ. جناب گلباز، ما با آقای شکراللهی مهمون تلفنیمون صحبت کردیم در مورد اینکه مردم اگر نسخه خطی دارن چه کنن. خیلی خیلی اهمیت داره که این نسخه های خطی که در دست مردم هم هست سالم نگه داشته بشه و اینها به شکلی برای نسل بعدی باقی بمونه، همونطور که تا الان باقی مونده و ما از لابلای این دستنوشته ها میتونیم پی ببریم که وضعیت تاریخ علم و دانشمون چگونه بوده. الان شما فکر میکنید مردم چه باید بکنن با این نسخه ها؟
همطوری که جناب آقای شکراللهی فرمودند، توصیه‌هاشون خیلی مفید بود، نظر من هم همون هست. ببینید، اگر که یک نسخه خطی به یک خانواده‌ای تا الان رسیده، نشون دهنده علاقه و دغدغه اجداد این خانواده بوده به این نسخه خطی. خب اگر تا این حد که علاقه داشتن به یک نسخه خطی که سالها صدها سال این رو حفظ کردن، نسلی که الان در اختیارش هست به نظر من برای اینکه هم اون خواسته های پدران خودشون رو در واقع اجرا بکنن، این رو در اختیار عموم قرار بدن. اگر که اون خود کتاب براشون عزیز هست، دیدنش یاد پدرشون یاد اجدادشون میفته، اشکالی نداره این رو مشورت کنن با متخصصین، بیان با مراکز مهم هم مثل کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی، کتابخانه آیت الله برشی نجفی در قم، در آستان قدس در مشهد، بعد یک تصویر دیجیتالی از این در اختیار کتابخونه ها بدن، عموم مردم پژوهشگران به این کتاب دسترسی داشته باشن، از طریق تصویر دیجیتالیش خود نسخه در اختیارشون باشه، اگر امکان نگهداری خوب اینو دارن. امکان در واقع ضدعفونی این در دستگاه‌های مخصوص هستش، این رو ببرن اونجا این کار روش انجام بشه. یه نسخه خطی کاغذش از کاغذ طبیعی است، چسب اون موقع نبوده، از مجموعه از نشاسته و از چیزهای طبیعی است. اینا همه در معرض تخریب هست، در معرض فساد هست. کرم کتاب امکان داره از درون نسخه خطی رو از بین ببره، بید و موریانه، همه اینها این امکان هست. حالا که میخوان این میراث خوب حفظ بشه، اون رو با مشورت متخصصین حفظ کنن. من اینجا میخوام از فرصت استفاده کنم به عموم مردم، یعنی در واقع دعوت کنم ازشون فکر نکنن نسخه خطی، مجموعه از چیزهای ناشناخته سخت و خیلی پیچیده. نه اینطور نیست. کسایی که تو حوزه هنر کار میکنن، تو حوزه طراحی لباس کار میکنن، تو حوزه ابزار، تاریخ علم، مکانیک کار میکنن، میتونن در نسخه های خطی بسیار مطالب مفیدی پیدا کنن. تو زمینه فولکلور، بازی ها، انواع بازی ها، انواع در واقع شناخت ملل مختلف، جایها، تاریخ جغرافیای تاریخی، همه اینها رو میتونن در نسخه های خطی پیدا کنن، پیشینش و اتصالش رو به علم جدید. و اگر تو بحث هنر میخوان کار ابتکاری انجام بدن که اصالت داشته باشه و با گذشته اون ارتباط معنادار و منطقی داشته باشه، حتما بی نیاز از مراجعه به نسخه های خطی نیستن. شناخت نسخه های خطی بسیار آسان هست از طریق اینترنت و سایت نسخه های خطی، سایت آقابزرگ.ir، به راحتی میتونن اون مطلب خودشون رو جستجو کنن و با استفاده از تصاویر نسخه های خطی، بخش هنری اون، کارهای هنری جدیدی رو خلق بکنن که بر پایه هنرهای گذشته استوار هست و این اتصال رو برقرار کنند. امیدوارم که شما موفق بشید. خیلی ممنونم از زحماتی که میکشید و از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
من هم از شما سپاسگزارم و از تلاشی که کردین، واقعا تلاش ارزشمندی که برای اونهایی که تو حوزه نسخه خطی و دست نوشتار کار میکنن این وضعیت تاریخی رو بخوایم بررسی کنیم به دو بخش تقسیم میشه، قبل از وجود این بانک اطلاعاتی و بعد از وجود این بانک. در گذشته اگر کسی میخواست دنبال اطلاعاتی در این زمینه بگرده واقعا با مشکل مواجه بود، ولی الان میتونه یک پارچه و یک جا اطلاعات بسیار بسیار خوب و کاملی رو به دست بیاره و بر اساس اون حتی بحث تصحیح، بحث نسخه شناسی و حتی کاربرگی استاندارد برای ایجاد یک نسخه خطی در کتابخونه ها هم بسیار تسهیل شده و این جای خوشحالی داره و امیدواریم که مردم عزیز هم نسخه هاشون رو قدر بدونن و بدونن که میتونن به کتابخونه های بزرگ اینا رو اهدا کنن و بیشتر همه از اونها استفاده کنن. و با سپاس فراوان از شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ که ازشون خواهش داریم در صورت امکان و تمایل با پیامک 3558 با ما در تماس باشن. روز و روزگار خوش.